امروز 13 اکتبر است. آغاز هفته نوکاری. سلام دوستان مهربان، شما رو با خبر و گزارش های تازه از تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم. نخست سر خطی موضوع. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ اطمینان دارد که صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها پایدار خواهد بود.
جنگ تمام شد. جنگ تمام شد. فهمیدی؟
زنی فرخوری که خود و 4 فرزندش را به دریا انداخته و باعث مرگ کودکانش گردیده بود به 20 سال زندان محکوم شد. و وکیلان مردمی تاجیکستان تصمیم گرفتند دسترسی کودکان و نورسان به شبکه‌های اجتماعی را حد و امکان محدود نمایند.
سایت‌های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا را تماشا نکنند بهتر است.
صبح 13 اکتبر زمانی که هواپیمای پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فرودگاه بن گوریون اسرائیل به زمین نشست، 20 گروگان باقی مانده اسرائیلی رها شدند. آنها را گروه فلسطینی حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شمرده می شود، 7 اکتبر سال 2023 هنگام حمله به خاک اسرائیل به گرو گرفته بود. رهایی تمام گروگان ها مهمترین بخش مرحله اولی سازش آتش بس در منطقه غزه است که هفته گذشته در جریان مذاکرات در آسایشگاه شرم الشیخ مصر حاصل شده است. در رو به اسرائیل پرزیدنت آمریکا با قاطعیت ابراز داشت که نظام میان اسرائیل و حماس خاتمه یافت.
جنگ تمام شد. جنگ تمام شد. فهمیدی؟
در دوام 2 سال جنگ ده ها هزار ساکن غزه به هلاکت رسیده، این منطقه میتوان گفت کاملا تخریب شده است. جنگ مدت به کشورهای ایران، لبنان و یمن توسعه یافته، موازنت خاورمیانه را تغییر داد. در چرچوب زیارت کوتاهش از اسرائیل نصف روزی دوشنبه، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کنست و یا پارلمان اسرائیل دیده نموده با پیام به وکیلان مردمی و مهمانان حاضر در تالار مراجعه کرد. در این باره همکارم مومن احمدی اطلاع بیشتر دارد.
موجی کفکوبی ها برای دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در کنست پارلمان اسرائیل. امیر آهنه، سخنگوی کنست، پارلمان این کشور ترامپ را جسورترین رهبر دنیا، مردی صلح‌آور و سزاورترین نامزد به جایزه صلح نوبل در سال آینده نامید. سروزیر اسرائیل نیز به همین شیوه اظهار نظر کرد. ترامپ در روزی رهایی 20 گروگان اسرائیلی از دست حماس، سازمانی که در اروپا و آمریکا تروریستی دانسته می شود، به اسرائیل رفت. مرحله اولی طرح پیشنهادی صلح ترامپ با میانه‌روی مصر و قطر و آمریکا در قاهره بحث شد و آن را اسرائیل و حماس پذیرفته به جنگ 2 ساله پایان دادند. ترامپ گفت وقت رسیده است که پیروزی به تروریستان را به مرحله صلح و رشد در خاورمیانه تبدیل دهیم. او در سخنرانی در پارلمان افزود آمریکا شریک پیروزی اسرائیل است و پیروزی اسرائیل پیروزی تمام اهل عالم است. بر اساس طرح صلح، حماس 20 گروگان را امروز آزاد کرد و جسد 28 گروگان کشته شده را نیز به اسرائیل می‌دهد. اسرائیل ارتشش را از غزه بیرون تر کرد و نزدیک 2000 زندانی فلسطینی را آزاد کرد که 250 نفرشان حکم ابد گرفته بودند. جنگ در غزه 7 اکتبر سال 2023 پس از آن آغاز شد که حماس به خاک اسرائیل حمله کرده 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 67000 نفر کشته شدند که به گفته سازمان های حامی حقوق اکثرشان زنان و کودکان بودند. همچنین در اینجا بیشترین شماره خبرنگاران نیز به هلاکت رسیدند.
مدینه حلیم و زنی که خود و 4 فرزندش را به دریا پرتفته بود به 20 سال زندان محکوم شده است. با اطلاع منابع رادیو زودی، حکم دادگاه منطقه کلوب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیموه میگوید نیت شکایت بردن از بالای قراری دادگاه را ندارد. سیف‌الله، پدر مدینه حلیموه، 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. یادآور میشویم که شب 29 یونی امسال مدینه حلیم و مادر 27 ساله خود و 4 فرزندش را که خردی همگی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود به رودخانه سرخاب انداخت. همه فرزندانش غرق شدند ولی خودش زنده ماند. تا کنون تنها جسد 3 طفلش را پیدا کردند. مقامات نایه فرخور گفتند این زن از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است، ولی خانواده قدرت الله شریفوف، همسر مدینه حلیم و فرضیه بحث خانوادگی و داشتنی زنی دویم را رد کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
امسال سازمان ملل متحد روز دختران را به موضوع دختران در صف پیش بحران بخشیده است. نقش دختران در سراسر جهان تا رفت بارستر می شود. آنها در روی حل مشکلات جدی جامعه های خود فعالتر می گردند. برای حفظ محیط زیست مبارزه می برند، طلب دارند که به خشونت نقطه گذاشته شود. بله، به گفته سازمان ملل در اکثر حالت صدای آنها شنیدن نمی شود. در روز دختران که ماه روان تجلیل می گردد، زرنگیز نوروشو و امیر ایسویف ما رو با دختر 22 ساله از تاجیکستان شناس می کنند که برای تغییر زندگی دختران دیگر تلاش دارد.
تسکینه به همسالان خود در باره قلاب های شخص شده یا استریوتیپ صحبت می کند. او 22 ساله است و در برابر تحصیل در دانشگاه مسئولیت های زیادی دیگر را بردوش دارد. در دایره لایحه های گوناگون که توسط سازمان های بین المللی راه اندازی می شود، به دختران در موضوع های برابری گندری ملاقات و آموزش ها می گذراند.
دختران اول می بیان بسیار یک جاتی بسیار پوشیده هستند. نمی خواهند یکان چیز گفتند. و بعدا ما کمتر آنها را اگر میکنیم، یعنی که یکان خیلی بازی میگذارانیم یا که یکان از زندگی خودمان یکان خیلی قصه با آنها گفته میدیهیم، بعدا کمتر کشده میشن، نقل میکنن.
امسال برایش سالی سر محصول بود. به شبکه برابری گندری سازمان امنیت و همکاری اروپا پیوست و برای آموزش تقریبا 100 نفر کمک کرد. میگوید هدف بهتر کردن زندگی دختران است.
اگر که ما توانیم دختران را کمکک برای همون راست برای پیشروی یعنی که روان کنیم.
امسال در روز جهانی دختران سازمان ملل متحد از کشورهای جهان دعوت کرده است که دختران مثل تسکینه و دارای ملکه های رهبری را دستگیری کنند و آنها امکان دهند تا معرفی شوند و برای تربیت دختران رهبر فضا و شرایط فراهم سازند. این سازمان در پیام بخشیده به روز دختران گفته است سرمایه‌گذاری بیشتر، رفع مانع‌ها و تربیت دختران رهبر مهمترین چیز برای دستیابی این قشر به موفقیت است. در تاجیکستان که مانع و مشکل در راه دختران کم نیست، اکثریت به آنها در این روز آرزوی دسترسی کامل به تحصیل و امکانات های بیشتر را دارند.
زادی هم که به آنها به دانشگاه عالی داخل شوند یکم یا اینکه خطابوی تحصیل تا صنف 11 گذارند به آنها و به آنها کمی آزادی دهند و همین سن سال ازدواج را 17 و 18 نو گذارند، خطاب 22 23 24 شود. وبرا با آنها بتینده هم خیلی انتخاب با آنها تین که آنها آماده هستند، که وقتی که خود را آماده حس میکنند، چونان پدری من میگوید اول دیپلم بعد ازدواج. مثل پدری من اگر همه پدران هم خیلی شوند، من فکر میکنم جمعیت خیلی خوب میشود. هستن دخترهایی که در دیرشون بسیار آرزو هست برای گشتن، برای ویا، لیکن هستن پدر مادرهایی که اجازت نمیدیم برای همه خیلی کارو. من میخوام برام خیلی پدر مادر رو گفتن که باید مانن که آزاد باشن. دختر مردم همه قدر آزاد باشن، همه قدر راه و گشت و گذار خودش رو فهمیدن میتوانن. همه قدر سخت گیری کنن، یک و یک باره اگر مانن او خودش رو وجه چی میگن گم میکنن، نمیتوانن وجه راه زندگیش رو یافتن.
دوستان عزیز، این گزارش رو شما میتوانید در شکل کامل در سامونه رادیو زودی و همین طور در صفحه های ما در شبکه اجتماعی تمام. رو میریم به موضوع های دیگر. در تاجیکستان طرح قانون قبول شد که والدین و آموزگاران را موظف میکند دسترسی کودکان و نورسان تا 17 ساله را به شبکه اجتماعی محدود نمایند. هدفی قانون حفظ کودکان از معلوماتی برایشان ضرروار ارزیابی کرده است. البته چنین تجربه تا امروز در بعضی از کشورها جای داشت، اما معلوم نیست که در تاجیکستان عملی گردیدن آن چگونه نظارت خواهد شد. از سوی دیگر با گفته بعضی از کارشناسان، پورا محروم کردن نورسان از استفاده شبکه‌های اجتماعی روی حال نیست. علیشیر ظریفی و امیر ایسویف موضوع را ادامه می‌دهند.
پارلمان تاجیکستان از طرح قانون جانبداری کرده است که منع دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی می‌کند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس‌های ما با اعضای آن بی‌نتیجه ماند. با اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طرح قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان را از دسترسی به اطلاعات به آنها ضرروار، از جمله از هر گونه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی که به حیات نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان کودکان را از اطلاعات به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا و فیلم‌های به سن کودکان ناموافق منع نمایند، ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد.
اداره وکالتدار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان با طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود بر رادیوی آزادی گفت هدف پورا منع کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های موبایلی است. وی افزود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سمت نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات مأموری را در نظر دارد. به نظر فرشتما گلاوه، کارشناس فناوری های نوین، مجازات رای حل مشکل نیست، بلکه نخست والدان درباره راه های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادر عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کفتوکوف نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش رو در قسم نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبتی پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پولکار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس و یک سامانه های نوازی می دارد او را بلوک کنند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاع ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودکی وقتا من کرده نمیشه. اگر خوبت میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال از بسیار همین نوبالیغا جنگ جیسن های پیش همین شبکه های اجتماعی مثال میدرن ایش مینه ایسا مزورم ایش مینه ایسا مزورم همون خیلی جنگ میشه من پجام.
در مکتب ها باید این مسئله را بررسی کرد. ممکن است آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بندی نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعاتی به آنها ضرروار پیش بینی کرده است تا کجا میتواند وضع را دیگر کند.
و مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر پرویز ظریف 23 ساله را بر اساس درخواست تاجیکستان از شهر نیسه فرانسه به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز ظریف از یک از غلامی های ساکن محله دروازه شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمانبر اعلان شد. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز ظاهری 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیتسه فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز ظاهری از یزگلامی های ساکن محلی درواز شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در افج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت، ولی با 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخرید گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد، یکی از ساکنان محلی درواز پایتخت جزئیات مختصری قضیه را بر رادیو آزادی در میان گذاشت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در یک اقدام مهم در 2 سال اخیر، نهایت امروز 13 اکتبر گروه حماس همه 20 اسیر زنده مانده را به اسرائیل سپرد و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در میانجیگی میان دو جانب مساعدت کرده است، این حادثه را یک روز بزرگ نامید. گروه حماس که در ایالات متحده و اتحاد اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است، نظامیان اسرائیلی گفتند بعد گروه اولی 7 نفری صبح امروز 13 گرفتگان باقی مانده را هم قبول کردند و این حادثه با استقبال گرم مردمی جمع شده در میدان گرفتگان های تل اویو روبرو شد. ترامپ که باید از منبر کنست یا پارلمان اسرائیل سخنرانی کند گفت این یک روز بزرگ است، این آغاز نو است. ترامپ صبح امروز وارد تل اویو شد و قرار است بعد این به مصر برای شرکت در همایش صلح در غزه برود. با سوال اینکه آیا جنگ 2 ساله در غزه به نظر او به آخر رسیده است، ترامپ گفت بله. برابر با این، در دایره توافق دو جانبه افتابوس های با فلسطینی های زندانی آزاد شده از محبس های اسرائیل هم به سمت غزه حرکت می کنند و نوارهای آن را تلویزیون اسرائیل به نمایش گذاشت. ویکی کوهن، مادر یکی از اسیران آزاد شده که به قرارگاه نظامی اسرائیلی رین برای پیشواز پسرش نمرود کوهن رفته است، گفت من چنان شاد و خرسند هستم که تصور کردن این لحظه برایم بسیار مشکل است. تمام شب نخوابیدم، گفت مادر گرفتگانی که 2 سال در اسارت بود. مدینه حلیموا، زنی که خود و 4 فرزندش را به دریا پرتفته بود، به 20 سال زندان محکوم شده است. به اطلاع منابع رادیو آزادی، حکم دادگاه منطقه کولاب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیموا میگویند نیت شکایت بردن از بالای قراری دادگاه را ندارند. سیف الله، پدر مدینه حلیموا، 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد، اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. پدر حلیموا تنها گفت از بالای حکم شکایت نمی کند، دیگر چی شکایت می بری، شکایت کردن فایده ندارد. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیموا، مادر 27 ساله 4 طفل خردسال که خردی 3 ماه و بزرگی 5 ساله بود، 4 فرزند و خودش را ظاهراً با قصد خودکشی به رودخانه سرخاب انداخت. 4 فرزندش غرق شده جان دادند، ولی خودش زنده ماند. جسد 3 طفلش را پیدا کردند، اما فرزند 4 این زن پیدا نشد. با گذشت 4 ماه از حادثه دقیق نشد که مدینه حلیموا چرا قصد جان فرزندانش را کرد. حدس و گمان درباره این فاجعه زیاد است. مقامات نهایی فرخور گفتند مدینه حلیموا از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است. پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، 2 طرف دعوا دارند که به یکدیگر زیانهای سنگین وارد کردند. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری همین خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه در ولایت سمرقند ازبکستان مرد 27 ساله را برای اشتراکش در صف نیروهای مسلح روسیه در جنگ ضد اوکراین به 3 سال زندان محکوم نمود. در این باره سامانه اوزنیوز اوز خبر می‌دهد. دادگاه ناحیه پختچین ولایت سمرقند گفت ساکن محلی سال 2019 برای مهاجرت کاری به روسیه رفت و 2 سال بعدش او را به گناه قاچاق مواد مخدر به یک زندان نظامش سنگین ولایت چلیابینسک برای ادای جزا فرستادند. سال 2024 او پیشنهاد نمایندگان ساختارهای حفظ قانون روسیه را درباره اشتراک در جنگ ضد اوکراین پذیرفت. به این مرد وعده دادند که بعدی شرکتش در جنگ او را از ادای جزا آزاد نموده، برایش شهروندی روسیه و هم جایزه پولی تقدیم می کنند. او این پیشنهاد را قبول کرده است. دادگاه گفته است وی در حدود لوهانسک آمادگی حربی گذاشته، بعدن در قلمرو منطقه های لوهانسک، زاپاروژ، خرسون و کورسک در عملیات جنگی اشتراک کرده است. بعد مجروح شدن او را به یک بیمارخانه حربی شهر مسکو انتقال دادند. ماه مارس سال 2025 این مرد بعد انجام تبابت برای گرفتن سندهای نو به خاطر بازگشت به وطن به سفارت ازبکستان مراجعه کرده است. 28 مارس به ازبکستان رسید، اختیارا خود را به دست ساختارهای حفظ قانون کشور سپرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نامدار جنسد باور
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، دو طرف دعوا دارند که بر دیگر زیانهای سنگین وارد کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلان کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. پیشتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این درگیری‌ها را حمله انتقام جویانه خواند. مجاهد هم اکتبر در یک نشست خبری گفت این حمله ها در واکنش به نقص حریم هوایی کابل و بمباران ولایت پکتیکا انجام شده است. سخنگوی طالبان مدعی شد که در این درگیری ها دست کم 57 سرباز پاکستانی کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 18 سرباز طالبان را تصدیق کرد. رادیوی آزادی مستقلانه ادعاهای دو طرف را تصدیق کرده نمیتواند. از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند که 20 دیدبانگاه طالبان را تصرف کردن. ذبیح الله مجاهد ادعا کرده است که در این درگیری ها 20 پایگاه نظامی پاکستان از بین رفتند و سلاح زیاد به دست طالبان افتید. با گفته سخنگوی طالبان، حمله ها با درخواست عربستان و قطر نیمه شب 12 اکتبر قطع شدند. طبق گزارش های رسیده چند ساکن ملکی هم کشته شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان پیشتر اعلان کرد که نیروهای این گروه در پاسخ به حمله های اخیر پاکستان و نقص پیوسته حریم هوایی و تمامیت ارض افغانستان در نزدیکی خط مرزی دیوران علیه نیروهای امنیت پاکستان عملیات انجام دادند. طالبان به پاکستان هشدار دادند که در صورت حمله دوباره به خاک افغانستان پاسخ قاطع خواهند گرفت. تنش میان اسلام آباد و کابل پس از آن بالا گرفت که نیروهای پاکستان 9 اکتبر با هدف نابود کردن اعضای بلندپایه تحریک طالبان پاکستان به کابل حمله های هوایی انجام دادند. با گفته یک مقام امنیتی پاکستان و یک عضو تی تی پی، هدف از این حمله ها نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بود، اما تا حال معلوم نیست که محسود در این حمله ها کشته شده است یا نه. یک منبع در تحریک طالبان پاکستان گفته است رهبرشان زنده است، اما دو عضو مهم این گروه کشته شدند، ولی این منبع نام دو نفر کشته شده را فاش کرده است. حکومت پاکستان گفت مقامات طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان پناه دادن. طالبان این اتهام را رد کرده، گفتند که از تی تی پی در داخل افغانستان حمایت نمی کنند.
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتار تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
من کی گرفتار تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویا دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
بال بزنم چو مرغانی هوایی چمرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون
لیلا از دستت و ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گرفتاری تویم دنیا همه می دانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
من که گرفتاری تویم دنیا همه می دانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه می داند
لیلا 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 از دستت و ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز زایرف 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیتسه فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پرویز زایرف از یزگلومی های ساکن محله درواز شهر دوشنبه بوده بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. بنابر یک فرضی خویشاوندانش زایرف را برای اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی در ویران کردن قانون گمانبر می‌دانند، در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد. یکی از ساکنان محله درواز پایتخت جزئیات مختصری قضیه را بر رادیو آزادی در میان گذاشت. این مصاحب رادیو آزادی که به خاطر امنیتش خواست نامش نشر نشود، روز 13 اکتبر گفت پرویز زایرف دوام 55 روز در بازداشتگاه شهر نیتسه فرانسه قرار داشت و از آنجا به تاجیکستان فرستاده شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان در باری از فرانسه فرستادن پرویز زایروف هم هنوز شرح ندادند. همصحبت رادیو آزادی گفت که مادر و دیگر خویشاوندان پرویز خبر دارند که پسرشان در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد ولی تا هنوز به آنها امکان ندادند که با او دیدار بینی کند. آنها نمی‌دانند که آیا او با وکیل مدافع تأمین شده است یا نه. به نقد همصحبت ما پرویز زایروف سال 2022 از روسیه به بلاروس و از آنجا به لیتوا و اولهای سال روان به آلمان رفته است. و افزود پس از آن که مقامات انتظامی آلمان بر اساس درخواست مقامات دوشنبه او را دعوت کرده با او صحبت انجام می‌دهند، او به خاطر به تاجیکستان فرستاده نشدنش فرار نموده به شهر نیتسه فرانسه رفته است. جزئیات دیگر از سرنوشت پرویز زایروف فعلا معلوم نیست. مقامات امنیتی روز 9 مارس سال روان زیاد از 20 ساکن محله دروازه پایتخت را دستگیر و روز 17 میون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت حکمای خود را صادر نمود. از جمله 5 نفری آنها را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهگار دانست، از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. با اطلاعی که دسترس رادیو آزادی شد، در این مرافعه اینچنین 4 نفر برای پنهان داشتن جنایت و یا آگه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه حبس محکوم شدند. آن وقت خویشاوندانشان بر رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیان نیستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پارلمان تاجیکستان از طریق قانون جریمه‌داری کرده است که منع دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس‌های ما با اعضای آن بی‌نتیجه ماند.
در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدیم. به اطلاع منابع رادیو آزادی این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان و نورسان را از اطلاعات به آنها ضرر آور از جمله از هر گونه معلومات شبکه‌های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدین و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلم‌های با سن کودکان ناموافق من نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد. اداره وکالتدار اید به حقوق کودک در تاجیکستان با طریق قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت هدف پورا مان کردن نیست بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های موبایلی است. وی افسود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سم نظارت پرزور خواهد شد و بی‌نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات ماموری را در نظر دارد. به نظر فرشتما گولاوا، کارشناس فناوری های نوین، مجازات رای حل مشکل نیست بلکه نخست والدان در برای راه های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادری عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کفتکو نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش رو در قسمی نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبتی پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکنند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پولکار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشند پس به کجا مراجعه کنند؟ چگونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس و یک سامانه های نوازی میدارد او را بلاک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاعات ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودکی وقتا من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردنی از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال از بسیار همین نوبالیغا جنگ جسن های پیش همین شبکه های اجتماعی های مثال میدرن ایش می نیسم از روم ایش می نیسم از روم همون خیلی جنگ میشه همه پجام.
در مکتب ها باید این مسئله ها رو بررسی کرد. ممکن است آنها اون برنامه های رو که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاعی رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بند نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعات به آنها ضرر آور پیش بینی کرده است تا کجا میتواند وضع را دیگر کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دوره چهارمی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در مهمانی با دسته منتخب جزیره های مالدیو بازی می کند. در شهر دوشنبه 13 اکتبر مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله در گروه A آغاز یافت که تا روز 17 اکتبر ادامه خواهد کرد. در این باره من نرسالله لطیف گزارش می دهم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان زیر رهبری سرمربی گوران استیوانویچ متخصص 58 ساله سربیگی در دوره چهارمی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با دسته منتخب جزیره های مالدیو بازی میکند. این بازی گروه A 14 اکتبر در شهر ملی در ورزشگاه ملی فوتبال مالدیو ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب کشور در دایره آمادگی به بازی دوره چهارم مرحله انتخابی جام آسیا 2027 روز 12 اکتبر در پایتخت مالدیو شهر ملی تمرین 1.5 ساعته انجام داد. مشق‌ها در میدان سنی راه‌اندازی گردیدند. همه 23 بازیگری که حالا در هیئت تیم ملی هستند به بازی در پیش ایستاده آمادگی می‌بینند. یادآور می‌شوم در بازی دور سوم در گروه A که 9 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار دایر گردید، تیم ملی تاجیکستان بر دسته منتخب مالدیف با حساب 2-0 پیروز شده بود. حملگر منتخب تاجیکستان شهرام سمیف در دقیقه 8 حساب را کشاد. گل دومی میزبانان را حملگر شیروانی مبچایف در دقیقه 3 به ثمر رساند. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان تحت رهبری گوران استیوانویچ بود که شرطنامه‌اش با فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا 31 مارس سال 2026 بسته شده است. وی درباره نتیجه بازی اول مقابل مالدیو گفت: ما در نزدیک دروازه رقیب لحظه های زیادی گلزنی به وجود آوردیم، اما متاسفانه اکثریتش را از دست دادیم. افسوس که همگی 2 گل زدیم. باید در این باره جدی کار کنیم. من با دسته همگی 3 تمرین گذرانیدم و در این مدت کوتاه تغییرات کلی وارد کردن دشوار است. با وجود این علکه در بازیگران مهارت و خواهش را میبینم. زینه به سینه حرکت کرده بازی خود را تکمیل می دهیم و ثمرناکی هجوم ها را بهتر می نماییم. در بازی دیگری دوری چهارم در گروه A 14 اکتبر تیم ملی فیلیپین در میدان خود با دسته منتخب تیمور شرقی رقابت می کند. این بازی ساعت 16 با وقت دوشنبه شروع می شود. رقیبان دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیف و تیمور شرقی می باشند. فوتبال بازان تاجیک در دوره اول مسابقات که 25 مارس امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر گردید، بر تیم ملی تیمور شرقی با حساب 1-0 پیروز شده، در دوره دوم 10 ایون بازی را در مهمانی با دسته منتخب فیلیپین با حساب مساوی 2-2 انجام داده بودند. همین طریق بعد نتیجه گیری بازی های دوری سوم مسابقات در گروه A دسته های منتخب تاجیکستان و فیلیپین با 7 امتیازی پیش صفند. تیمور شرقی با 3 امتیاز در جای سوم و مالدیو بدون امتیاز در جای چهارم قرار دارند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی، 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. از 13 تا 17 اکتبر در شهر دوشنبه مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میانی دختران تا 17 ساله در گروه A برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته های نورسان تاجیکستان، فیلیپین، مالایزیا و سوریه برای راحت به قسم نهایی جام آسیا 2026 مبارزه می برند. همه بازی های دور انتخابی در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه دایر می شوند. درآمد به ورزشگاه رایگان است. دختران فوتبال بازی تاجیک در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه A نخستین بازیشان را با تیم مالایزیا انجام می دهند. سپس در دور دوم روز چهارشنبه 15 اکتبر با دسته فیلیپین و در دور سوم روز جمعه 17 اکتبر با تیم سوریه وارد رقابت می شوند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC کشورهایی را که مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله را میزبانی می کنند اعلام کرده بود. بازی های دور انتخابی در 8 کشور تاجیکستان، اردن، قرغیزستان، میانمار، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند و ویتنام برگزار می شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله 27 دسته شرکت می ورزد. بر اساس قرعه‌کشی 8 گروه تشکیل شده است. 3 گروه از 4 دسته و 5 گروه از 3 دسته ای عبارت می باشند. غالبانی 8 گروه انتخابی به قسم نهایی جام آسیا 2026 میان دختران تا 17 ساله راه خط می گیرند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک اورتی قادیرف است.
ارتق قادیروف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیار تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، عشق سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیروف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیروف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات فکری خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی به سوی فرد است. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. خصوصا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغین، که این در همین جامعه ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که به وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشم می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید و در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی یک درخت در میگه که بچه باید ترک انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابند دنیا نباشم، پابند ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آنگونه نیست. یا شما روزی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیتی خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها تئاتر ها نوبت و حالا هم یک اسکو یا دو اسکو تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان،
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که رهبر اول تورسون الجابویف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نویرهاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدت خالیگاهی که بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی دور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخره‌باز ها اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمی یافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخری شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چی احتیاجات بازار رو اینجاست پایان میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی به دریافت مبلغ کمی تنقیسی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند.
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان رهبریت هم ایجادی، رهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قدیروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همان دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا خزم، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما این هم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفر دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، اگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بارزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثلا همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیل خودش هست، عقیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوانید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرفی دیل و حرفی مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خش شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهسکی و میرعلیشهری نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگی داره مثل جیوم قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساسی اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کره به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شان دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تون، یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حالش این چیزا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمان گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداریم متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون با قزاده با شما خداحافظی میکنم.
آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم
امروز 13 اکتبر است، آغاز هفته نوی کاری. سلام دوستان مهربان، شما رو با خبر و گزارش های تازه از تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم. نخست در خطی موضوع، پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ اطمینان دارد که صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها پایدار خواهد بود.
جنگ تمام شد، جنگ تمام شد، فهمیدی؟
زنی فرخوری که خود و چهار فرزندش را به دریا انداخته و باعث مرگ کودکانش گردیده بود به 20 سال زندان محکوم شد. و وکیلان مردمی تاجیکستان تصمیم گرفتند دسترسی کودکان و نورسان به شبکه های اجتماعی را حد و امکان محدود نمایند.
سایت های اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا را تماشا نکنن بهتر است.
صبح 13 اکتبر زمانی که هواپیمای پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در فرودگاه بن گوریون اسرائیل به زمین نشست، 20 گروگان باقی مانده اسرائیلی رها شدند. آنها را گروه فلسطینی حماس که در آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شمرده می شود، 7 اکتبر سال 2023 هنگام حمله به خاک اسرائیل به گرو گرفته بود. رهایی تمام گروگان ها مهمترین بخش مرحله اولی سازش آتش بس در منطقه غزه است که هفته گذشته در جریان مذاکرات در آسایشگاه شرم الشیخ مصر حاصل شده است. در رابطه با اسرائیل، پرزیدنت آمریکا با قاطعیت ابراز داشت که نظام میان اسرائیل و حماس خاتمه یافت.
جنگ تمام شد، جنگ تمام شد، فهمیدی؟
در دوام دو سال جنگ ده ها هزار ساکن غزه به هلاکت رسیده، این منطقه میتوان گفت کاملا تخریب شده است. جنگ مدت به کشورهای ایران، لبنان و یمن توسعه یافته، موازنت خاورمیانه را تغییر داد. در چرچوب زیارت کوتاهش از اسرائیل نصف روز دوشنبه، پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کنست و یا پارلمان اسرائیل دیدن نموده، با پیام به وکیلان مردمی و مهمانان حاضر در تالار مراجعت کرد. در این باره همکارم مومن احمدی اطلاعی بیشتر دارد.
هنسی دونالد جی ترامپ.
موجی کفکوبی ها برای دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در کنست پارلمان اسرائیل. امیر آهن، سخنگوی کنست، پارلمان این کشور ترامپ را جسورترین رهبری دنیا، مردی صلح‌آور و سزاورترین نامزد به جایزه صلح نوبل در سال آینده نامید. سروزیر اسرائیل نیز به همین شیوه اظهار نظر کرد. ترامپ در روزی رهایی 20 گروگان اسرائیلی از دست حماس، سازمانی که در اروپا و آمریکا تروریستی دانسته می شود، به اسرائیل رفت. مرحله اولی طرح پیشنهادی صلح ترامپ با میانه‌روی مصر و قطر و آمریکا در قاهره بحث شد و آن را اسرائیل و حماس پذیرفته به جنگ دو ساله پایان دادند. ترامپ گفت وقت رسیده است که پیروزی به تروریستان را به مرحله صلح و رشد در خاورمیانه تبدیل دهیم. او در سخنرانی در پارلمان افزود آمریکا شریک پیروزی اسرائیل است و پیروزی اسرائیل پیروزی تمام اهل عالم است. بر اساس طرح صلح، حماس 20 گروگان را امروز آزاد کرد و جسد 28 گروگان کشته شده را نیز به اسرائیل می‌دهد. اسرائیل ارتشش را از غزه بیرون تر کرد و نزدیک 2000 زندانی فلسطینی را آزاد کرد که 250 نفرشان حکم ابد گرفته بودند. جنگ در غزه 7 اکتبر سال 2023 پس از آن آغاز شد که حماس به خاک اسرائیل حمله کرده 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 250 نفر را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 67,000 نفر کشته شدند که به گفته سازمان های حامی حقوق اکثرشان زنان و کودکان بودند. همچنین در اینجا بیشترین شماره خبرنگاران نیز به هلاکت رسیدند.
مدینه حلیمه زنی که خود و 4 فرزندش را به دریا پرتفته بود به 20 سال زندان محکوم شده است. با اطلاعی منابع رادیو زودی حکم دادگاه منطقه کلوب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیمه میگوید نیت شکایت بردن از بالای قرار دادگاه را ندارد. سیف الله پدر مدینه حلیمه 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. یادآور می‌شویم که شب 29 ایونی امسال مدینه حلیمه مادر 27 ساله خود و 4 فرزندش را که خردی همگی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود به رودخانه سرخاب انداخت. همه فرزندانش غرق شدند ولی خودش زنده ماند. تا کنون تنها جسد 3 طفلش را پیدا کردند. مقامات نایب فرخور گفتند این زن از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است ولی خانواده قدرت الله شریفوف همسر مدینه حلیمه فرضیه بحث خانوادگی و داشتنی زنی دویم را رد کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
امسال سازمان ملل متحد روز دختران را به موضوع دختران در صف پیش بحران بخشیده است. نقش دختران در سراسر جهان تا رفت بارستر می شود. آنها در روی حل مشکلات جدی جامعه های خود فعالتر می گردند. برای حفظ محیط زیست مبارزه می برند، طلب دارند که به خشونت نقطه گذاشته شود. بله، با گفته سازمان ملل در اکثر حالت صدای آنها شنیدن نمی شود. در روز دختران که ماه روان تجلیل می گردد، زرنگیز نوروشو و امیر ایسویف ما را با دختر 22 ساله از تاجیکستان شناس می کنند که برای تغییر زندگی دختران دیگر تلاش دارد.
تسکینه به همسالان خود درباره قالب‌های شخ شده یا استریوتیپ صحبت می کند. او 22 ساله است و در برابر تحصیل در دانشگاه مسئولیت های زیادی دیگر را بر دوش دارد. در دایره لایحه‌های گوناگون که توسط سازمان های بین المللی راه اندازی می شود و دختران در موضوع های برابری گندری ملاقات و آموزش ها می گذراند.
دخترها اول می بیان بسیار یک جاتی بسیار پوشیده هستند. نمی خواهند یکان چیز گفتند. و بعدا ما کم تر آنها را آگاه میکنیم، یعنی که یگان خی بازی میگذارانیم یا که یگان از زندگی خودمون یگان خی قصه‌ش را با آنها گفته میدهیم، بعدا کم ترک شده میشن، نقل میکنن.
امسال برایش سالی سر محصول بود. با شبکه برابری گندری سازمان امنیت و همکاری اروپا پیوست و برای آموزش تقریبا 100 نفر کمک کرد. میگوید هدف بهتر کردن زندگی دختران است.
اگر که ما توانیم دختران را کمکک برای همون راست برای پیشروی یعنی که روان کنیم.
امسال در روز جهانی دختران سازمان ملل متحد از کشورهای جهان دعوت کرده است که دختران مثل تسکینه و دارای ملکه های رهبری را دستگیری کنند و آنها امکان دهند تا معرفی شوند و برای تربیه دختران رهبر فضا و شرایط فراهم سازند. این سازمان در پیام بخشیده به روز دختران گفته است سرمایه گذاری بیشتر، رفع مانعه ها و تربیه دختران رهبر مهمترین چیز برای دستیابی این قشر به موفقیت است. در تاجیکستان که مانعه و مشکل در راه دختران کم نیست، اکثریت به آنها در این روز آرزوی دسترسی کامل به تحصیل و امکانات های بیشتر را دارند.
زادی هم که به آنها به دانشگاه عالی داخل شوند یکم یا اینکه خطیه بای تحصیل تا صنف 11 گذارند به آنها و به آنها کمی آزادی دهند و همین سن سال ازدواج را 17 و 18 نو گذارند، خطیه 22 23 24 شود. ویبره با آنها بتینده هم خیلی انتخاب با آنها تیند که آنها آماده هستند، که وقتی که خود را آماده حس میکنند. چونان پدری من میگوید اول دیپلم بعد ازدواج. مثل پدری من اگر همه پدران هم خیلی شوند، من فکر میکنم جمعیت خیلی خوب میشود. هستند دخترهایی که در دیلشون بسیار ارزو هست برای گشتن، برای ویو، لیکن هستند پدر مادرهایی که اجازت نمیدیم برای همه خیلی کرو.
من میخوام برام خیلی پدر مادر رو گفتن که باید مانن که آزاد باشن. دختر مردم همی قدر آزاد باشن، همی قدر راه و گشت و گذار خودش رو فهمیدن میتوانن، همی قدر سخت گیری کنن، یک و یک باره اگر مانن او خودش رو وجه چی میگن گم میکنن، نمیتوانن وجه راه زندگیش رو یافتن.
دوستان عزیز، این گزارش رو شما میتوانید در شکل کامل در سامانه رادیو زودی و همین طور در صفحه های ما در شبکه اجتماعی تمام. رو میریم به موضوع های دیگر. در تاجیکستان طرح قانونی قبول شد که والدین و آموزگاران را موظف میکند دسترسی کودکان و نورسان تا 17 ساله را به شبکه اجتماعی محدود نمایند. هدف قانون حفظ کودکان از معلومات های برایشان ضررآور ارزیابی کرده است. البته چنین تجربه تا امروز در بعضی از کشورها جای داشت، اما معلوم نیست که در تاجیکستان عملی گردیدن آن چگونه نظارت خواهد شد. از سوی دیگر با گفته بعضی از کارشناسان، پوره محروم کردن نورسان از استفاده شبکه اجتماعی روی حل نیست. علیشیر ظریفی و امیر ایسویف موضوع روی دوما میدیم.
پارلمان تاجیکستان از طرح قانون جانبداری کرده است که منع دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضررآور پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس های ما با اعضای آن بی‌نتیجه ماند.
با اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طرح قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان را از دسترسی به اطلاعات به آنها ضررآور، از جمله از هر گونه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی که به حیات نورسان پیامدهای بد دارد حفظ نمایند. والدین و آموزگاران مسئولان کودکان را از اطلاعات به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا و فیلم‌های به سن کودکان ناموافق منع نمایند، ولی نظارت این چگونه صورت می‌گیرد در پارلمان تاجیکستان کسی پاسخ نداد.
اداره وکالتدار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان با طرح قانون خلاصه داده از آن جانبداری نموده است. یک نماینده این نهاد که نخست نامش برده شود بر رادیوی آزادی گفت هدف پورا منع کردن نیست، بلکه استفاده درست شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های موبایلی است. وی افزود وقت‌های اخیر با تماشای هر گونه نوارها کودکان دست به جنایت می‌زنند، بنابراین در این سمت نظارت پرزور خواهد شد و به نظارت گذاشتن برای والدین، سرپرستان و آموزگاران مجازات مأموری را در نظر دارد. به نظر فرشتما گلاوه، کارشناس فناوری‌های نوین، مجازات رای حل مشکل نیست، بلکه نخست والدین درباره راه‌های حفظ فرزندان از معلومات به آنها ضررناک باید آموزش و دانش‌های کافی داشته باشند.
چگونه یک مادری عادی، مادری که در اصل وقتی زیاد ندارد برای کفتکاف نمودن یا که مهارتی ندارد که انمون تلفن هوشمند خودش رو در قسم نظارت والدین گذارد، از این لحاظ انا همون ثبت پشت الکترونی در اینجا مساعدت میکند و خودی همون پدر و مادر هنگامی نصب نمودن تلفن هوشمند و نصب نمودن سیم کارت فکر میکنم میترسم از اینکه باز یک روی پولکار کنی نشود برای بعضی شخصان، ولی از جهت دیگر اگر همون پدر و مادر معلومات کافی نداشته باشن پس با کجا مراجعه کنند؟ چی گونه آن را جورسازی بکنند که تلفن تواند نظارت کند خودش وقتی که کودک نورس به یک سامانه های نوازی می دارد او را بلاک کند؟
ساکنان درباره معنی کودکان از دسترسی به اطلاع ضررناک نظرهای گوناگون دارند.
کودک این وقت من کرده نمیشود. اگر خواب بود میبرد تلفن تو میگیره میکوه همون خودش چی میشه. من کردن از یک جهت خوب است. خوب است که بسیارتر همون سایتای اجتماعی که بیرون از اخلاق است اونا رو تماشا نکنن بهتر است.
از 14 سال از بسیار همین نوبالیغا جنگ جیسن های پیش همین شبکه های اجتماعی مثال میدرن ایش مینه ایسا مزورم ایش مینه ایسا مزورم همون خیلی جنگ میشه همون پجام.
در مکتب ها باید این مسئله را بررسی کرد. ممکن است تنها آن برنامه های را که به کودکان تا 14 ساله اجازه باشد در تلفن نصب کرد. نظارت بردن از دسترسی به شبکه های اجتماعی، زیرا آنها به همه صحیفه ها وارد می شوند.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 333 جنایت از سوی نابالغان ثبت شده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته زیاد بوده است. معلوم نیست بندی نوی قانون که حفظ کودکان را از اطلاعاتی به آنها ضررآور پیش بینی کرده است تا کجا میتواند وضع را دیگر کند.
و مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر پرویز ظویف 23 ساله را بر اساس درخواست تاجیکستان از شهر نیسه فرانسه به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز ظویف از گلومی های ساکن محله دروازه شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمان بر اعلان شد. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز ظاهری 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیسه فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. پرویز ظاهری از یزگلامی های ساکن محلی دروازه شهر دوشنبه بوده، بهار امسال در افج تعقیب های ساکنان این محله، هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخرید گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد، یکی از ساکنان محلی درواز پایتخت جزئیات مختصری قضیه را بر رادیو آزادی در میان گذاشت. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در یک اقدام مهم در 2 سال اخیر، نهایت امروز 13 اکتبر گروه حماس همه 20 اسیر زنده مانده را به اسرائیل سپرد و پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که در میانجیگی میان دو جانب مساعدت کرده است، این حادثه را یک روز بزرگ نامید. گروه حماس که در ایالات متحده و اتحاد اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است، نظامیان اسرائیلی گفتند بعد گروه اولی 7 نفری صبح امروز 13 گرفتگان باقی‌مانده را هم قبول کردند و این حادثه با استقبال گرم مردمی جمع شده در میدان گرفتگان‌های تل آویو روبرو شد. ترامپ که باید از منبر کنست یا پارلمان اسرائیل سخنرانی کند گفت این یک روز بزرگ است، این آغاز نو است. ترامپ صبح امروز وارد تل آویو شد و قرار است بعد این به مصر برای شرکت در همایش صلح در غزه برود. با سوال اینکه آیا جنگ 2 ساله در غزه به نظر او به آخر رسیده است، ترامپ گفت بله. برابر با این، در دایره توافق دو جانبه افتابوس های با فلسطینی های زندانی آزاد شده از محبس های اسرائیل هم به سمت غزه حرکت می کنند و نوارهای آن را تلویزیون اسرائیل به نمایش گذاشت. ویقی کاهن، مادر یکی از اسیرانی آزاد شده که به قرارگاه نظامی اسرائیلی رین برای پیشواز پسرش نمرود کاهن رفته است، گفت من چنان شاد و خرسند هستم که تصور کردن این لحظه برایم بسیار مشکل است. تمام شب نخوابیدم، گفت مادری گرفتگانی که 2 سال در اسارت بود. مدینه حلیموه، زنی که خود و 4 فرزندش را به دریا پرتفته بود، به 20 سال زندان محکوم شده است. به اطلاع منابع رادیو آزادی، حکم دادگاه منطقه کولاب 9 اکتبر صادر شده است. خانواده مدینه حلیموه میگویند نیت شکایت بردن از بالای قرار دادگاه را ندارند. سیف الله پدر مدینه حلیموه 13 اکتبر صادر شدن حکم را تصدیق کرد اما نخواست درباره قضیه صحبت کند. پدر حلیموه تنها گفت از بالای حکم شکایت نمی کند، دیگر چی شکایت می بری، شکایت کردن فایده ندارد. شب 29 به 30 ایون مدینه حلیموه، مادر 27 ساله 4 طفل خردسال که خردی 3 ماهه و بزرگی 5 ساله بود، 4 فرزند و خودش را ظاهراً با قصد خودکشی به رودخانه سرخاب انداخت. 4 فرزندش غرق شده جان دادند ولی خودش زنده ماند. جسد 3 طفلش را پیدا کردند اما فرزند 4 این زن پیدا نشد. با گذشت 4 ماه از حادثه دقیق نشد که مدینه حلیموه چرا قصد جان فرزندانش را کرد. حدس و گمان درباره این فاجعه زیاد است. مقامات ناحیه فرخور گفتند مدینه حلیموه از سبب رشک فرزندان خود را به دریا انداخته است. پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، دو طرف دعوا دارند که به یکدیگر زیانهای سنگین وارد کردند. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری همین خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاهی در ولایت سمرقند ازبکستان مرد 27 ساله را برای اشتراکش در صف نیروهای مسلح روسیه در جنگ ضد اوکراین به 3 سال زندان محکوم نمود. در این باره سامانه اوزنیوز اوز خبر می‌دهد دادگاه ناحیه پختچین ولایت سمرقند گفت ساکن محلی سال 2019 برای مهاجرت کاری به روسیه رفت و 2 سال بعدش او را به گناه قاچاق مواد مخدر به یک زندان نظامش سنگین ولایت چلیابینسک برای ادای جزا فرستادند. سال 2024 او پیشنهاد نمایندگان ساختارهای حفظ قانون روسیه را در باره اشتراک در جنگ ضد اوکراین پذیرفت. به این مرد وعده دادند که بعدی شرکتش در جنگ او را از ادای جزا آزاد نموده برایش شهروندی روسیه و هم جایزه پولی تقدیم میکنند. او این پیشنهاد را قبول کرده است، دادگاه گفته است، و در حدود لوهانسک آمادگی حربی گذاشته، بعدن در قلمرو منطقه لوهانسک، زاپاروژ، خرسون و کورسک در عملیات جنگی اشتراک کرده است. بعد مجروح شدن او را به یک بیمارخانه حربی شهر مسکو انتقال دادند. ماه مارس سال 2025 این مرد بعد انجام تبابت برای گرفتن سندهای نو به خاطر بازگشت به وطن به سفارت ازبکستان مراجعه کرده است. 28 مارس به ازبکستان رسید، اختیاران خود را به دست ساختارهای حفظ قانون کشور سپرده است.
خرج ساختی من به قول خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچه باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پس از درگیری سنگین شب 12 اکتبر میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، دو طرف دعوا دارند که به دیگر زیانهای سنگین وارد کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلان کرد که در درگیری‌های مرزی 32 سرباز پاکستانی کشته شدند. پاکستان مدعی شده است که بیش از 200 عضو طالبان و گروه‌های وابسته به آن را در خاک افغانستان کشته است. پیشتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این درگیری‌ها را حمله انتقام جویانه خوان. مجاهد هم اکتبر در یک نشست خبری گفت این حمله ها در واکنش به نقص حریم هوایی کابل و بمباران ولایت پکتیکا انجام شده است. سخنگوی طالبان مدعی شد که در این درگیری ها دست کم 57 سرباز پاکستانی کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 18 سرباز طالبان را تصدیق کرد. رادیوی آزادی مستقلانه ادعاهای دو طرف را تصدیق کردن نمیتواند. از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند که 20 دیدبانگاه طالبان را تصرف کردن. ذبیح الله مجاهد ادعا کرده است که در این درگیری ها 20 پایگاه نظامی پاکستان از بین رفتند و سلاح زیاد به دست طالبان افتید. با گفته سخنگوی طالبان، حمله ها با درخواست عربستان و قطر نیمه شب 12 اکتبر قطع شدند. طبق گزارش های رسیده چند ساکن ملکی هم کشته شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان پیشتر اعلان کرد که نیروهای این گروه در پاسخ به حمله های اخیر پاکستان و نقص پیوسته حریم هوایی و تمامیت ارض افغانستان در نزدیکی خط مرزی دیوران علیه نیروهای امنیتی پاکستان عملیات انجام دادند. طالبان به پاکستان هشدار دادند که در صورت حمله دوباره به خاک افغانستان پاسخ قاطع خواهند گرفت. تنش اسلام آباد و کابل پس از آن بالا گرفت که نیروهای پاکستان 9 اکتبر با هدف نابود کردن اعضای بلندپایه تحریک طالبان پاکستان به کابل حمله های هوایی انجام دادند. با گفته یک مقام امنیتی پاکستان و یک عضو TTP، هدف از این حمله ها نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بود، اما تا حال معلوم نیست که محسود در این حمله ها کشته شده است یا نه. یک منبع در تحریک طالبان پاکستان گفته است رهبرشان زنده است، اما دو عضو مهم این گروه کشته شدند، ولی این منبع نام دو نفر کشته شده را فاش نکرده است. حکومت پاکستان گفت مقامات طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان پناه دادند. طالبان این اتهام را رد کرده، گفتند که از TTP در داخل افغانستان حمایت نمی کنند.
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه می داند
عاشق شیدایی تویم دنیا همه می داند
من کی گرفتاری تیم دنیا همه می دانم
عاشق شیدائی تیم دنیا همه می دانم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
مرغانی هوایی
ای یار دراست محالا در دجایی
بال بزنم چو مرغانی هوایی
ای یار دراست محالا در دجایی
لیلا 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 از دستت موویلا
مجنون 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 سردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت موویلا
مجنون 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 سردی جگر خون
من کی گرفتاری تیم دنیا همه می دانم
عاشق شیدائی تیم دنیا همه می داند
من کی گرفتاری تیم دنیا همه می دانم
عاشق شیدائی تیم دنیا همه می داند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
تو ندیدم
عشق تو را مجان و دل خریدم
یاد روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را مجان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
مقامات انتظامی فرانسه روز 3 اکتبر شهروند تاجیکستان پرویز ظاهیروف 23 ساله را بر اساس درخواست مقامات انتظامی این کشور از شهر نیتسه فرانسه طریق استانبول به دوشنبه اخراج کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پرویز ظاهیروف از یز غلامی های ساکن محله دروازه شهر دوشنبه بوده بهار امسال در اوج تعقیب های ساکنان این محله هرچند خودش در تاجیکستان قرار نداشت ولی با دو ماده کدکس جنایی تاجیکستان یعنی تندگرایی و زرخریدی گمانبر اعلان شد و در پیگرد قرار گرفت. بنا به یک فرضی خویشاوندانش ظاهیروف را برای اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی در ویران کردن قانون گمانبر می‌دانند، در حالی که فعلا سنجیدن این خبر توسط ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان امکان ندارد. یکی از ساکنان محله درواز پایتخت جزئیات مختصری قضیه را بر رادیو آزادی در میان گذاشت. این مصاحبه رادیو آزادی که به خاطر امنیتش خواست نامش نشر نشود، روز 13 اکتبر گفت پرویز ظاهیروف دوام 55 روز در بازداشتگاه شهر نیتسه فرانسه قرار داشت و از آنجا به تاجیکستان فرستاده شده است. مقامات انتظامی تاجیکستان درباره از فرانسه فرستادن پرویز ظاهیروف هم هنوز شرح ندادند. همصحبت رادیو آزادی گفت که مادر و دیگر خویشاوندان پرویز خبر دارند که پسرشان در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد، ولی تا هنوز به آنها امکان ندادند که با او دیدار بینی کند. آنها نمی‌دانند که آیا او با وکیل مدافع تأمین شده است یا نه. به نقد همصحبت ما، پرویز ظاهیروف سال 2022 از روسیه به بلاروس و از آنجا به لیتوا و اولهای سال روان به آلمان رفته است. و افزود پس از آن که مقامات انتظامی آلمان بر اساس درخواست مقامات دوشنبه او را دعوت کرده با او صحبت انجام می‌دهند، او به خاطر به تاجیکستان فرستاده نشدنش فرار نموده به شهر نیتسه فرانسه رفته است. جزئیات دیگر از سرنوشت پرویز ظاهیروف فعلا معلوم نیست. مقامات امنیتی روز 9 مارس سال روان زیاد از 20 ساکن محله دروازه پایتخت را دستگیر و روز 17 میون دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت حکمای خود را صادر نمود. از جمله 5 نفر آنها را به افرادگرایی، تأسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانست، از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. با اطلاعی که دسترس رادیو آزادی شد، در این مرافعه اینچنین 4 نفر برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه حبس محکوم شدند. آن وقت خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده، گفتند که پیروی سلفیان نیستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پارلمان تاجیکستان از طریق قانون جریمه‌داری کرده است که منعی دسترسی کودکان را به اطلاعات به سلامتی یا انکشاف او ضرروار پیش بینی میکند. علاوه به قانون حفظ حقوق کودک روز 1 اکتبر از جانب اعضای مجلس ملی نیز تصدیق شد، ولی تا حال از این دو پالاته پارلمان جزئیات آن را شرح ندادند و تماس‌های ما با اعضای آن به نتیجه ماند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. به اطلاع منابع رادیوی آزادی، این طریق قانون پدر و مادر افراد آنها را عوض کننده و در مکتب و کودکستان آموزگاران را وظیفه دار میکند کودکان و نورسان را از اطلاعاتی به آنها ضرر آور، از جمله از هر گونه معلومات شبکه‌های اجتماعی که به نورسان پیامدهای بد دارد، حفظ نمایند. والدان و آموزگاران مسئولان دسترسی کودکان و نورسان را به اطلاعاتی به مانند جنگ و کشتار، نوارهای پورنو یا فحشا، فیلمهای به سن کودکان ناموافق منع نمایند. ولی نظارت این چگونه صورت میگیرد در پارلمان تاجیکستان